سلام به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری همراه شما هستیم.
در نخستین روز هفته سلام میکنم به شما و آرزو دارم که هفته خوش و شادکام در انتظارتون باشه. این مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزینه‌های خود را برای 3 پست مهم معرفی کرد.
شرق حلب برای 4 روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه قرار گرفت.
عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی و روحی نازنین زاغری در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد.
خبرها را از آمریکا آغاز می‌کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته گزینه‌های خود را برای 3 پست مهم معرفی کرد. مایک پامپئو به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA معرفی شده است. او یکی از مخالفان جدی توافق هسته‌ای با ایران است و یک روز پیش از معرفیش به این مقام در توییتی نوشته بود در انتظار است که این توافق لغو شود. همزمان جف سشنز سناتور جمهوری خواه نیز به عنوان نامزد پست دادستانی کل آمریکا معرفی شده است. این دو نفر برای تصدی پست‌های خود باید موافقت سنا را جلب کنند، اما مایکل فلین که به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شده نیازی به تصویب سنا ندارد. از سوی دیگر گزارش شده است میت رامنی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت خارجه قرار است فردا با دونالد ترامپ دیدار کند.
بنابر گزارش ها از سوریه، شرق حلب دیروز برای 4 روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه ارتش سوریه قرار گرفت. رسانه ها گزارش کردند که حملات اخیر به مناطق شرق حلب شدیدترین حمله ظرف 2 گذشته بوده و تاکنون 65 کشته بر جای گذاشته است. همزمان یک مقام سازمان ملل اعلام کرد آذوقه ساکنان حلب رو به اتمام است و روسیه و همچنین شورشیان با اینکه با امداد رسانی سازمان ملل موافقت کلی کردند اما در این باره تضمینی نمی‌دهند. یان ایگلند مشاور نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز با اشاره به درپیش بودن سرمای زمستان گفت لحظه سیاه و غم‌انگیز است. ما از یک سونامی حرف نمی‌زنیم، از فاجعه‌ای ساخته دست انسان حرف می‌زنیم.
سازمان عفو بین‌الملل نسبت به سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 زندان محکوم شده، به شدت ابراز نگرانی کرد. به گزارش عفو بین‌الملل، ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری، گفته است که طی هفته‌های اخیر حال همسرش به شدت رو به وخامت نهاده تا جایی که او نامه خودکشی نوشته و به همسلولیش داده است. بنابر همین گزارش نازنین زاغری از 5 پیش در اعتصاب غذا بوده و حال او چنان بد شده که مقام‌های زندان ترتیب ملاقاتی فوری بین او و خانواده‌اش را دادند. خانم زاغری که برای یک بنیاد خیریه در بریتانیا کار می‌کند، 7 پیش هنگام ترک تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه او را به خاطر اقدام علیه امنیت ملی به 5 زندان محکوم کرد.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک از امروز در لیما پایتخت پرو آغاز می‌شود. رهبران 21 کشور عضو این سازمان از روز گذشته به تدریج در حال ورود به لیما و دیدار با مقام‌های پرو هستند. باراک اوباما، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا، چین و روسیه از جمله رهبرانی هستند که در این اجلاس 2 شرکت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها یکی از نگرانی‌های نشست این دوره سرنوشت پیمان شراکت ترانس‌پاسیفیک موسوم به TPP است که دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش از آن با عنوان فاجعه یاد کرده بود. در آستانه نشست سران اپک روز گذشته تظاهراتی در اعتراض به این سازمان و همچنین پیمان TPP در شهر لیما برگزار شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به اروپا دیروز با رهبران چند کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در برلین پایتخت آلمان انجام گرفت، رهبران آلمان، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه حضور داشتند. آقای اوباما پس از این دیدار با اشاره به بحران‌های مختلف در جهان، دستیابی به راه حل سیاسی را تنها راه قابل قبول برای پایان درد و رنج مردم و جلوگیری از موج تازه مهاجرت دانست. بنابر بیانیه کاخ سفید، جنگ سوریه، بحران در شرق اوکراین و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ از جمله محورهای مذاکرات آقای اوباما با رهبران اروپایی بوده است. باراک اوباما پس از این دیدار آلمان را به مقصد پرو و حضور در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه ترک کرد.
در حالی که حمله‌های هوایی و توپخانه ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد در شرق حلب ادامه دارد، سازمان ملل خبر داد که امداد رسانی به این شهر به طور کامل متوقف شده. دور تازه حمله‌ها وارد چهارمین روز شده و بر اساس خبرهایی که از شهر حلب می‌رسد، ساکنان این شهر جنگ زده به دنبال سرپناهی در برابر این حمله‌ها هستند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حملات تازه در حلب شامل گلوله باران توپخانه‌ای و حملات هوایی که از 4 روز پیش آغاز شده، وضعیت را در حلب به جایی رسانده که بنابر گزارش‌ها ساکنان باقی مانده حلب اکنون به هر سو در جستجوی سرپناه هستند. از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، وضعیت کلی شهر حلب را جویا شدیم.
حلب در وضعیت تاریکی به سر میبره. الان راه ورود هر گونه کمک‌های بشر دوستانه به حلب بسته شده. شمار بی سابقه ای از نیروهای دولتی و متحدانشون الان تجمع کردن در اطراف مناطق شرقی حلب، مناطقی که در کنترل مخالفان هست، و حلب روز جمعه شاهد شدیدترین درگیری‌ها تا یک هفته بود. به طور ویژه مناطق جنوب شرقی حلب، در کل شمار کشته شدگان روز گذشته در حلب به 65 نفر میرسه. منابع مخالفان میگن با تلاش‌های ارتش دولتی سوریه و متحدانش مقابله شده، به ویژه در جنوب شرق حلب. ساکنان محلی میگن شدت بمباران‌ها به گونه‌ای هست که هیچ منطقه امنی در شهر باقی نمونده. یک بیمارستان در شرق حلب منهدم شد در نتیجه حملاتی که صورت گرفت، و این 4 بیمارستان طی روزهای گذشته هست که منهدم میشه و فعالیت خودش رو در این بخش از حلب، بخش محاصره شده، متوقف میکنه.
روز جمعه همزمان با حملات، یکی از ساکنان حلب به خبرگزاری رویترز میگوید:
منطقه شرق حلب هدف قرار گرفته و مناطق مسکونی و بیمارستان زیر بمباران هستند. همینطور که میبینید، خانه ها در آتش میسوزند و هواپیماها در آسمان در پروازند.
علا ابو علی، یک عضو نیروهای داوطلب امدادی، از مشاهدات خود میگوید:
حمله هلیکوپترها از بامداد امروز آغاز شده. یک آمبولانس امروز هدف حمله هوایی قرار گرفت. راننده کشته شد و یک نفر هم به شدت زخمی. هلیکوپترها، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی را هدف می‌گیرند. حلب نه تنها در محاصره است، بلکه اونها دارن نیروهای امدادی و درمانی را هم هدف قرار میدن. اونا میخوان حلب رو با خاک یکسان کنند. یعنی یحرق
مدینه حلب بالکامل. گفته می‌شود شهر حلب اکنون به 2 تحت تسلط ارتش سوریه و شورشیان تقسیم شده. از ایلیا جزائری می‌پرسیم: اگر مخالفان حکومت در بخش شرقی هستند و حملات در بخش شرقی متمرکز است، پس شرایط در بخش غربی که گفته می‌شود در اختیار نیروهای دولتی است چگونه است؟ ایلیا جزائری:
ساکنان شرق حلب به دنبال جای امنی هستند به طور عموم، اما اگر منظورتون اخباری هست که در مورد حملات به غرب حلب منتشر میشه، مناطقی که در کنترل نیروهای دولتی هست، بله، مخالفان و حتی بعضی از گروه‌های اسلامگرا از چندی پیش حملاتی به مناطق غربی که در کنترل دولت است آغاز کردند. 2 پیش پیشروی‌هایی داشتن در این محور، اما مسئله قابل توجه این هست که اکثر حملات داره به وسیله حملات توپخانه‌ای دنبال میشه و روز جمعه حدود 4 از ساکنان منطقه غرب حلب کشته شدن در این حملات توپخانه‌ای.
اما چه نیروهایی اکنون در جنگ حلب درگیرند؟ ایلیا جزائری میگوید:
نیروهای ایرانی هستند، فرماندهان ایرانی که عمدتاً وظیفه مشاوره رو دارن. هر از جنگ‌های هم اخباری از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در مناطق اطراف حلب منتشر میشه. شبه نظامیان حزب الله لبنان حضور بزرگی دارن در این منطقه. شبه نظامیان شیعه‌ای که از چند کشور اومدن، از عراق، افغانستان و پاکستان، هم شاید بیشترین شمار از شبه نظامیان شیعه‌ای رو تشکیل بدن که همراهی میکنن نیروهای دولتی سوریه رو در جنگ حلب.
بنابر گزارش ها، تقریبا 250 هزار نفر در حلب در محاصره هستند.
همطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین سفر اروپایی خود در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا در برلین از روسیه و ایران خواست حملات خودشون رو به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب هر چه زودتر متوقف کنند. در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، برداشت و تحلیل شما از نشست روز جمعه سران آمریکا و اروپا چیه و آیا این گفتگو بیشتر در مورد اوضاع سوریه بود یا روابط اروپا و آمریکا با روسیه؟
باید گفت که ترکیبی از مسائل مختلف بود. از یک طرف باراک اوباما می‌خواست به شرکای اروپایی بگه که ترامپ بعد از او با اروپا همکاری خواهد کرد و ناتو علی‌رغم این که ترامپ اشاره بهش داشته اونچنان در خطر نیست و همکاری ادامه خواهد داشت. از طرف دیگه میخواستن پیامی مشترکن به روسیه بدن که مسئله تجاوز به اوکراین همچنان روی به اصطلاح میز هستش و در صورت لزوم همراه خواهد بود با تحریم‌های مختلف و اون تهدید به تحریم سر جاش هست. و از طرف دیگه هم بحث سوریه و ایران و نگرانی اروپا از موج و بحران پناهندگی های ناشی از اوضاع بد امنیتی در خاورمیانه به خصوص در عراق و سوریه بود.
خب همطور که میدونین 4 روز پیاپی این منطقه بمباران شد که نزدیک به 70 غیر نظامی هم کشته شدن. در بمباران روز جمعه دست کم 7 کودک هم در میان کشته شده بودن. آیا نتایج این گفتگوها تغییری در وضعیت موجود میده؟
من فکر نمی کنم که تغییر آنی و فوری رو بتونیم شاهدش باشیم. به نظر میرسه که ما داریم وارد یک دوره دست کم 2 ماهه بی حرکتی یا حرکت جزئی از طرف شرکا و متحدین آمریکا میشیم. یک خلأ ناشی از انتظار برای انتقال قدرت در آمریکا وجود داره. روسا رو این قضیه تشجیح میکنه که عملیات خودشون رو در جهت حمایت از متحد خودشون یعنی سوریه اضافه بکنن و از طرف دیگر ایران هم به صورت سایه به دنبال این عملیات به منطقه کشیده میشه. کسی نمیدونه که نتایج این خلأ قدرت در این مدت کوتاه چه خواهد بود، اگرچه نتایج نمیتونه خیلی گسترده باشه. روسا ترجیح میدن که وضعیت رو به نوعی بتونن مثل عملیات تخلیه موسل بتونن حلب رو هم تخلیه بکنن از مخالفین بشار اسد، ولی من مطمئن نیستم که به اندازه کافی بشه تا اون حد پیشروی بکنن، ولی منتظر هستن که ببینن که بعد با انتقال قدرت اوضاع چجور برمیگرده.
خب پس به این ترتیب پیش بینی شما اینه که تا قبل از شروع رسمی ریاست جمهوری دونالد ترامپ منتظر رویداد یا تغییر استراتژی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه نباید باشیم؟
دست کم در قبال یعنی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه در این مدت 2 ماه همراه با یک مقدار کجدار و مریض خواهد بود. هم اکنون روسا منتظر هستن که این انتقال صورت بگیره، به دلیل اینکه اونها فکر میکنن که با آمدن دونالد ترامپ سیاست اونها در سوریه مورد حمایت بیشتری قرار خواهد گرفت.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا.
خواهش میکنم.
درباره هر خبر یا موضوعی نظرتون رو میتونید با ما در میان بگذارید. پیامگیر رادیو فردا در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های تلفنی شما رو میشنویم.
آقای صادق لاریجانی، 20 میلیارد تومان در ماه کله آدم سود میکشه. 63 تا حساب مختلف دادگستری و قوه قضاییه رو سوداشو قلفتی تو میکردی توی حلق خودت و اطرافیانت. باری کلا به تو.
آقای خامنه‌ای، مملکتی که پدر مادر به خاطر نداشتن یک لقمه نان خودکشی میکنن به خاطر آبروشون پیش بچه ها نرن، ولی یکی از کارکنان شما که خیلی مورد نظرم هستن 63 حساب بانکی دارن، این کجای اسلام گفته؟
به دنبال اون هیاهویی که راه افتاد در مورد هاشتوسی اون قاری قرآن معروف، بعد از 5 سال پرونده و راکت گذاشتن اون پرونده، گفتیم حتما قوه قضاییه یک اقدامی میکنه اقلا، ولی گویی این که ایشون بیگناه به نظر میاد، مثل این که چون عکسشون هست که دارن میرن به طاووس امام حسین، انشالله قبول باشه زیارتشون، پس گردنی نخورن از آقا امام حسین.
حسن روحانی و محمد جواد ظریف هر چی رسیده بودن مثل این که داره نخ میشه، ملت ایران هم که 40 سال سر کار.
این مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به مهمترین صفحات خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا دیروز گزینه‌های خود را برای 3 پست مهم ریاست سازمان اطلاعات مرکزی، دادستان کل و مشاور امنیت ملی معرفی کرد. با ادامه حملات شدید ارتش سوریه علیه شرق حلب، برای 4 روز پیاپی یک مقام سازمان ملل اعلام کرد آذوقه ساکنان این شهر رو به اتمام است. عفو بین الملل نسبت به سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، به شدت ابراز نگرانی کرد. نشست سران 21 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک از امروز در پایتخت پرو آغاز به کار می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به اروپا دیروز در برلین با رهبران چند کشور اروپایی گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای اوپک با افزایش رقم قبلی به ایران پیشنهاد کردند سقف تولید روزانه خود را زیر 4 میلیون بشکه نگه دارد. سازمان بهداشت جهانی با اعلام پایان وضعیت اضطراری در برابر ویروس زیکا اعلام کرد به مبارزه علیه زیکا با برنامه قوی ادامه می دهد.
مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز صبح همراه شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران از افزایش مشتریان نفت ایران خبر داده. چه آمارهایی داده این روزنامه؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت، امروز در تیتریه که خودش نوشته که بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت، صادرات نفت ایران در ماهای مهر و آبان ماه به کشورهای آسیایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 92% بیشتر شده. همچنین به نوشته این روزنامه، ایران با صادرات روزانه بیش از 200,000 بشکه نفت بزرگترین صادرکننده نفت در حال حاضر به فرانسه است، از میان کشورهایی که نفت صادر میکنن به فرانسه. و همچنین اینطوری که این روزنامه تاکید کرده این هست که ایران 789,000 بشکه هم در روز نفت به هند صادر میکنه که به این ترتیب از عربستان سعودی دیگر صادرکننده نفت به کشور هند ایران پیشی گرفته. تاکید کرده این روزنامه با انتشار جدولی که آمارهای وزارت نفت نشون میده که در پسا تحریم مشتریان نفت ایران بسیار بیشتر شدند.
خب، روزنامه آرمان هم گزارش داده که روحانیان بلندپایه جناح اصولگرا دور تازه‌ای از انتقادهای خودشون علیه دولت و اصلاح طلبان رو آغاز کردن. این روحانیان اصولگرا چی میگن؟ حرفشون چیه؟
اونطوری که روزنامه آلمان نوشته، یکی از اصلی ترین روحانیان بلندپایه در جناح اصولگرا که طی چند روز اخیر بار دیگر دور تازه‌ای از انتقادات علیه دولت آقای روحانی به ویژه دیپلماسی در دولت 11 رو آغاز کرده، آقای محمد یزدی هست، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، که به نوشته این روزنامه ایشون گفته که برخی هنوز تحریم میکنند در حالی که باید به ضعف مدیریت خودشون پی ببرند و برای اینکه این ضعف برجسته نشه مدام تقصیر رو به گردن تحریم ها میندازن. علاوه بر این، روزنامه آلمان نوشته که ایشون در دیدار با فرمانده بسیج آقای نقدی هم گفته که بسیج باید عملا به دهن کجندیشان بزنه. نکته دیگری هم که ایشون اشاره کرده این هست که برخی از مسئولان رو متهم کرده به اینکه تفکرات غربی دارن و حتی مایل هستن جوانان ایرانی هم غربی بشن. دیگر روحانی هم که به نوشته این روزنامه انتقاد کرده از اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی، آقای مصباح یزدی هست که گفته برخی میگویند احکام اسلام پایمال شود تا ریاست داشته باشند.
یه نگاه سریعی هم بندازیم به روزنامه خراسان. یک خبر خیلی ناراحت کننده ایران پوشش داده که ماجرای سیلی یک مأمور شهرداری به زن دستفروشی در شهر فومنه. این برخورد مأمور شهرداری چه واکنشی رو در پی داشته؟
روزنامه خراسان نوشته که انتشار این فیلم این برخورد سبب جریحه دار شدن افکار عمومی شده، چه در شهرستان فومن استان گیلان و چه در سایر نقاط ایران. مقام های مختلف محلی از جمله امام جمعه و رئیس شورای شهر این کار رو بهش اعتراض کردن، انتقاد کردن و حتی رئیس شورای شهر فومن هم عذرخواهی کرده از شهروندان. اما شهردار فومن تاکید کرده که جمع‌آوری سد معبر از ماموریت های شهرداری هست و به طور ضمنی از این کار دفاع کرده. در این حال گفته ما با خشونت موافق نیستیم و این کارگر رو اخراج خواهیم کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
و تازه ترین خبرهای ورزشی رو مهدی رستم‌پور گزارش میکنه.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد شنبتون به خیر و خوشی. از رقابت‌های تور جهانی پینگ پونگ به میزبانی سوئد آغاز کنیم و تنها نماینده ایران که در جدول بازی‌ها باقی مونده نوشاد عالمیان در برابر پاتریک فرانزیسکا نفر 52 جهان از آلمان موفق شد به برتری برسه و با این پیروزی موقعیت خودشو در رنکینگ جهانی هم میتونه ارتقا ببخشه. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان در رده سنی نوجوانان که به میزبانی کانادا در حال برگزاریه. ستاره چابوکی نماینده وزن 46 کیلوگرم ایران بعد از اینکه سوزوکی نماینده ژاپن رو به راحتی پشت سر گذاشت، مطابق جدول برگزاری مسابقات باید با نماینده اسرائیل مبارزه میکرد، اما مطابق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران که کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و ورزشکاران ایرانی حق مبارزه با نمایندگان این کشور رو ندارن، ستاره چابوکی هم به روی شیابچانگ نیامد، از دور مسابقات حذف شد. ولی طبق رویه‌ای که طی ماه‌های گذشته وجود داشته، بازتابی هم در سایت رسمی فدراسیون تکواندو نداشت و حتی اشاره نشد که او مبارزه نکرده، فقط گفتن که از دور مسابقات انصراف داده. اون چیزی که خبر منتشر شده در سایت این فدراسیون هست، در حالی که در گذشته با صراحت اعلام میشد و حتی تجلیل هم میشد از اون ورزشکاری که مبارزه نکرده. به هر حال ستاره چابوکی با وجودی که جزو بخت‌های اصلی کسب مدال طلا بود از دور مسابقات کنار رفت. رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران، برتری استقلال مقابل سباقون در ورزشگاه آزادی در ضربات پنالتی، شاگردان علیرضا منصوری ها موفق شدن سبا را شکست بدن. سبایی که عبدالصمد مرفاوی ستاره و سرمربی سابق استقلال رو به عنوان سرمربی روی نیمکت داشت، ولی اونها با وجودی که در وقت قانونی و وقت‌های اضافی بازی برابر و خوبی رو به نمایش گذاشتن، گلی نخوردن اما در ضربات پنالتی نتیجه رو واگذار کردن. سپاهان اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان، تراکتور سازی تبریز و سایپا هم حریفان خودشون رو شکست دادن، گام به مرحله بعدی گذاشتن. خبر آخر رقابت‌های تنیس، فینال مسابقات تور جهانی و رسیدن 4 ستاره بزرگ تنیس مرحله نیمه نهایی. اندی ماری باید با راونیچ کانادایی مبارزه کنه و نوواک جوکوویچ هم به مسافه نیشیکوری از ژاپن میره. جوکوویچی که در 4 دوره قبلی قهرمان شده، پشت سر هم برای 5 دوره متوالی حالا تلاش میکنه در شرایطی که به احتمال زیاد با اندی ماری به فینال میرسه تا مرد شماره 1 و مرد شماره 2 تنیس جهان باز هم رقابت دیگری رو برگزار کنن. شنبه ای سرشار از آرامش، سلامتی و سرافرازی رو براتون آرزو مندم.
کدام یک از ترانه های منتشر شده در هفته گذشته محبوب تر بودن؟ بردی افشین در گزارشش اونها رو معرفی میکنه.
پر پرسروصداترین اثر منتشر شده هفته مطمئناً متعلق به گروه متالیکا، از بزرگان تاریخ موسیقی راک و از برجسته ترین های سبک هوی متال، گروهی که البته در ایران هم بسیار محبوبه. این گروه آمریکایی در 35 سال فعالیتش 10 آلبومش رو منتشر کرده که این اولین اثر گروه پس از 8 محسوب میشه. هیچ وقت بین تاریخ انتشار آثار گروه متالیکا اینقدر فاصله وجود نداشته. این آلبومی است به اسم Hardwired to Self-Destruct، ذهن تربیت شده برای تخریب خود. این اثر است متشکل از 2 و به درازای 77 دقیقه، و گروه برای همه این قطعات این اثر ویدیو منتشر کرده، از جمله برای آهنگ Halo on Fire که آخرین قطعه است از حلقه اول.
Fabulous rock and roll. It's a collection of my favorite classic rock and roll songs.
Cliff Richard از چهره‌های نمادین تاریخ موسیقی پاپ و کمتر کسی تونسته بیشتر از او به موفقیت‌های تجاری و هنری برسه. آقای ریچارد آلبومی تازه رو منتشر کرده که میشه یک جورایی اون رو 101 مجموعه بلند استودیویی او به حساب آورد. کلیف ریچارد خواننده یکی از انتهای دهه 50 میلادی نامش مطرحه و هیچگاه هم طی این 6 فعالیتش کم کار نبوده. این مرد 76 ساله انگلیسی از پیشگامان موسیقی راک اند رول در بریتانیا است و در این کشور تنها گروه بیتلز و الویس پرسلی از او آثار بیشتری رو به فروش رسوندن. آلبوم تازه او مجموعه است متشکل از بازسازی آثار قدیمی و ماندگار موسیقی راک اند رول، از جمله آهنگی به اسم وال اوور بیتهوون که جاودانه است متعلق به چاک بری اسطوره‌ای، اثری از میانه های دهه 50 میلادی. شنبه پیش در پاریس، ستینگ، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه بریتانیایی، در یک اجرای به یاد موندنی تالار موسیقی باتاکلان را بازگشایی کرد. اون هم درست در اولین سالگرد حمله‌های تروریستی پایتخت فرانسه. باتاکلان در اون شب واقعه صحنه خونبارترین حمله‌های تروریستی بود و 89 نفر حاضر در این مکان کشته شدند. یک روز پیش از بازگشایی باتاکلان و اجرای زنده به یاد جانباخته‌های این حادثه، ستینگ جدیدترین آلبوم استودیوییش را منتشر کرده بود. اولین مجموعه موسیقیش در فضای سبک راک پس از 13 سال و در کل 12 آلبوم این خواننده، آهنگساز و نوازنده 65 ساله انگلیسی. نام آلبوم تازه ستینگ اشاره داره به تقاطع خیابان 57 و 9، تقاطعی در منطقه منهتن نیویورک که ستینگ هر روز در 3 متوالی برای ضبط این آلبوم از اون گذر میکرد. در این آلبوم آثاری وجود داره که ستینگ در ترانه‌هاش به بحران‌هایی چون جنگ در خاورمیانه، مهاجرت اجباری و تغییرات آب و هوای اقلیمی اشاره می‌کنه و همچنین مرگ ستارگان بزرگ موسیقی در سال 2016 میلادی، کسانی چون دیوید بوی و پرینس. اما آهنگ آغازین این آلبوم عاشقانه است که نامش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: نمیتونم به تو فکر نکنم. Yeah.
ساعت 7:30 صبح من نازافرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا با شما هستیم.
در نخستین روز هفته سپاسگزارم از شمایی که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید. به روال معمول این مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزینه‌های خود را برای سه پست مهم معرفی کرد.
شرق حلب برای چهارمین روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه قرار گرفت.
عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی و روحی نازنین زاغری در زندان اوین به شدت ابراز نگرانی کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته گزینه‌های خود را برای سه پست مهم معرفی کرد. مایک پومپئو به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA معرفی شده است. او یکی از مخالفان جدی توافق هسته‌ای با ایران است و یک روز پیش از معرفیش به این مقام در توییتی نوشته بود در انتظار است که این توافق لغو شود. همزمان جف سشنز سناتور جمهوری خواه نیز به عنوان نامزد پست دادستانی کل آمریکا معرفی شده است. این دو نفر برای تصدی پست‌های خود باید موافقت سنا را نیز جلب کنند، اما مایکل فلین که به عنوان مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ معرفی شده نیازی به تصویب سنا ندارد. از سوی دیگر گزارش شده است میت رامنی به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت خارجه قرار است فردا با دونالد ترامپ دیدار کند.
بنابر گزارش ها از سوریه، شرق حلب دیروز برای چهارمین روز پیاپی زیر شدیدترین حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه قرار گرفت. رسانه ها گزارش کردند که حملات اخیر به مناطق شرق حلب شدیدترین حمله ظرف دو سال گذشته بوده و تاکنون 65 کشته بر جای گذاشته است. همزمان یک مقام سازمان ملل اعلام کرد آذوقه ساکنان حلب رو به اتمام است و روسیه و همچنین شورشیان با اینکه با امداد رسانی سازمان ملل موافقت کلی کردند اما در این باره تضمین نمی‌دهند. یانی گلند مشاور نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه دیروز با اشاره به در پیش بودن سرمایه زمستون گفت لحظه سیاه و غم‌انگیز است. ما از یک سونامی حرف نمی‌زنیم، از فاجعه‌ای ساختگی دست انسان حرف می‌زنیم.
عفو بین الملل نسبت به سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 سال زندان محکوم شده، به شدت ابراز نگرانی کرد. به نوشته عفو بین الملل، ریچارد راتکلیف همسر خانم زاغری گفته است که طی هفته‌های اخیر حال همسرش به شدت رو به وخامت نهاده تا جایی که اون نامه خودکشی نوشته و به همسلولیش داده است. بنابر همین گزارش نازنین زاغری از 5 روز پیش در اعتصاب غذا بوده و حال او چنان بد شده که مقام‌های زندان ترتیب ملاقاتی فوری بین او و خانواده‌اش را دادند. خانم زاغری که برای یک بنیاد خیریه در بریتانیا کار می‌کند 7 ماه پیش هنگام ترک تهران در فرودگاه بازداشت شد و سپس دادگاه او را به خاطر آنچه اقدام علیه امنیت ملی نامید به 5 سال زندان محکوم کرد.
نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه موسوم به اپک از امروز در لیما پایتخت پرو آغاز می‌شود. رهبران 21 کشور عضو این سازمان از روز گذشته به تدریج در حال ورود به لیما و دیدار با مقام‌های پرو هستند. باراک اوباما، شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا، چین و روسیه از جمله رهبرانی هستند که در این اجلاس 2 روزه شرکت می‌کنند. بنابر گزارش‌ها یکی از نگرانی‌های نشست این دوره سرنوشت پیمان شراکت ترانس پاسیفیک موسوم به TPP است که دونالد ترامپ در دوران کارزار انتخاباتیش از آن با عنوان فاجعه یاد کرده بود. در آستانه این نشست سران اپک روز گذشته تظاهراتی در اعتراض به این سازمان و همچنین پیمان TPP در شهر لیما برگزار شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود، ببخشید با پوزش خبر رو اصلاح میکنم، نشست وزیران نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک دیروز با هدف دستیابی به توافقی برای محدود کردن سقف تولید اعضا در دوحه قطر برگزار شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، سهمیه تولید ایران به یکی از موانع اصلی بر سر دستیابی به توافق تبدیل شده است. ایران اصرار دارد میزان تولیدش را به دوره پیش از تحریم‌ها برگرداند و گفته است محدودیت تولید را حداکثر تا میزان 4 میلیون میلیون بشکه در روز خواهد پذیرفت. سقف تولیدی که پیشتر به ایران پیشنهاد شده بود حدود 3.5 میلیون بشکه در روز بود، اما رویترز به نقل از یکی از منابع نزدیک به مذاکرات دوحه خبر داده است که اعضای اوپک با افزایش رقم قبلی به ایران پیشنهاد کردند سقف تولید خود را در حدود 3.9 میلیون بشکه نگه دارد. به نوشته رویترز، تهران هنوز پاسخی به این پیشنهاد نداده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به اروپا دیروز با رهبران چند کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در برلین پایتخت آلمان انجام گرفت، رهبران آلمان، بریتانیا، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه حضور داشتند. آقای اوباما پس از این دیدار با اشاره به بحران‌های مختلف در جهان، دستیابی به راه حل سیاسی را تنها راه قابل قبول برای پایان درد و رنج مردم و جلوگیری از موج تازه مهاجرت دانست. بنابر بیانیه کاخ سفید، جنگ سوریه، بحران در شرق اوکراین و به قدرت رسیدن دونالد ترامپ از جمله محورهای مذاکرات آقای اوباما با رهبران اروپایی بوده است. باراک اوباما پس از این دیدار آلمان را به مقصد پرو و حضور در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه ترک کرد. در حالی که حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه به مواضع مخالفان بشار اسد در شرق حلب ادامه دارد، سازمان ملل خبر داده که امداد رسانی به این شهر به طور کامل متوقف شده. دور تازه حمله‌ها که وارد چهارمین روز شده و بر اساس خبرهایی از شهر حلب، ساکنان این شهر جنگ‌زده را وادار کرده به دنبال سرپناهی در برابر این حمله‌ها بگردند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
حملات تازه در حلب شامل گلوله باران توپخانه‌ای و حملات هوایی که از 4 روز پیش آغاز شده، وضعیت را در حلب به جایی رسانده که بنابر گزارش‌ها ساکنان باقی مانده حلب اکنون به هر سو در جستجوی سرپناه هستند. از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، وضعیت کلی شهر حلب را جویا شدیم.
حلب در وضعیت تاریکی به سر میبره. الان راه ورود هر گونه کمک‌های بشر دوستانه به حلب بسته شده. شمار بی سابقه ای از نیروهای دولتی و متحدانشون الان تجمع کردند در اطراف مناطق شرقی حلب، مناطقی که در کنترل مخالفان هست، و حلب روز جمعه شاهد شدیدترین درگیری‌ها تا یک هفته بود. به طور ویژه مناطق جنوب شرقی حلب، در کل شمار کشته شدگان روز گذشته در حلب به 65 نفر میرسه. منابع مخالفان میگن با تلاش‌های ارتش دولتی سوریه و متحدانش مقابله شده، به ویژه در جنوب شرق حلب. ساکنان محلی میگن شدت بمباران‌ها به گونه‌ای هست که هیچ منطقه امنی در شهر باقی نمونده. یک بیمارستان در شرق حلب منهدم شد در نتیجه حملاتی که صورت گرفت، و این 4 بیمارستان طی روزهای گذشته هست که منهدم میشه و فعالیت خودش رو در این بخش از حلب، بخش محاصره شده، متوقف میکنه.
روز جمعه همزمان با حملات، یکی از ساکنان حلب به خبرگزاری رویترز میگوید:
منطقه شرق حلب هدف قرار گرفته و مناطق مسکونی و بیمارستان زیر بمباران هستند. همینطور که میبینید خانه ها در آتش میسوزند و هواپیماها در آسمان در پروازند.
علا ابو علی، یک عضو نیروهای داوطلب امدادی، از مشاهدات خود میگوید:
حمله هلیکوپترها از بامداد امروز آغاز شده. یک آمبولانس امروز هدف حمله هوایی قرار گرفت. راننده کشته شد و یک نفر هم به شدت زخمی. هلیکوپترها، آمبولانس‌ها و مراکز درمانی را هدف می‌گیرند. حلب نه تنها در محاصره است، بلکه اونها دارن نیروهای امدادی و درمانی را هم هدف قرار میدن. اونا میخوان حلب رو با خاک یکسان کنند. یعنی
یحرق مدینه حلب بالکامل. گفته می شود شهر حلب اکنون به 2 تحت تسلط ارتش سوریه و شورشیان تقسیم شده. از ایلیا جزائری می پرسیم اگر مخالفان حکومت در بخش شرقی هستند و حملات در بخش شرقی متمرکز است، پس شرایط در بخش غربی که گفته می شود در اختیار نیروهای دولتی است چگونه است؟ ایلیا جزائری:
ساکنان شرق حلب به دنبال جای امنی هستند به طور عموم، اما اگر منظورتون اخبار هست که در مورد حملات به غرب حلب منتشر میشه، مناطقی که در کنترل نیروهای دولتی هست. بله، مخالفان و حتی بعضی از گروه‌های اسلامگرا از چندی پیش حملاتی به مناطق غربی که در کنترل دولت است آغاز کردند. دو هفته پیش پیشروی‌هایی داشتن در این محور. اما مسئله قابل توجه این هست که اکثر حملات داره به وسیله حملات توپخانه‌ای دنبال میشه و روز جمعه حدود 4 نفر از ساکنان منطقه غرب حلب کشته شدند در این حملات توپخانه‌ای.
اما چه نیروهایی اکنون در جنگ حلب درگیرند؟ ایلیا جزائری میگوید
نیروهای ایرانی هستند، فرماندهان ایرانی که عمدتاً وظیفه مشاوره رو دارن. هر از جنگ‌های هم اخباری از کشته شدن شماری از نیروهای سپاه پاسداران در مناطق اطراف حلب منتشر میشه. شبه نظامیان حزب الله لبنان حضور بزرگی دارن در این منطقه. شبه نظامیان شیعه‌ای که از چند کشور اومدن، از عراق، افغانستان و پاکستان، هم شاید بیشترین شمار از شبه نظامیان شیعه‌ای رو تشکیل بدن که همراهی میکنن نیروهای دولتی سوریه رو در جنگ حلب.
بنابر گزارش ها تقریبا 250 هزار نفر در حلب در محاصره هستند.
همطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین سفر اروپایی خود در نشستی با رهبران اتحادیه اروپا در برلین از روسیه و ایران خواست حملات خودشون رو به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در حلب هر چه زودتر متوقف کنند. در این باره با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. آقای روشندل، برداشت و تحلیل شما از نشست روز جمعه سران آمریکا و اروپا چیه و آیا این گفتگو بیشتر در مورد اوضاع سوریه بود یا روابط اروپا و آمریکا با روسیه؟
باید گفت که ترکیبی از مسائل مختلف بود. از یک طرف باراک اوباما می‌خواست به شرکای اروپایی بگه که ترامپ بعد از او با اروپا همکاری خواهد کرد و ناتو علی‌رغم این که ترامپ اشاره بهش داشته اونچنان در خطر نیست و همکاری ادامه خواهد داشت. از طرف دیگه میخواستن پیامی مشترکن به روسیه بدن که مسئله تجاوز به اوکراین همچنان روی به اصطلاح میز هستش و در صورت لزوم همراه خواهد بود با تحریم‌های مختلف و اون تهدید به تحریم سر جاش هست. و از طرف دیگه هم بحث سوریه و ایران و نگرانی اروپا از موج و بحران پناهندگی های ناشی از اوضاع بد امنیتی در خاورمیانه به خصوص در عراق و سوریه بود.
همطور که میدونین 4 روز پیاپی این منطقه بمباران شد که نزدیک به 70 غیر نظامی هم کشته شدن. در بمباران روز جمعه دست کم 7 کودک هم در میان کشته شده بودن. آیا نتایج این گفتگوها تغییری در وضعیت موجود میده؟
من فکر نمی کنم که تغییر آنی و فوری رو بتونیم شاهدش باشیم. به نظر میرسه که ما داریم وارد یک دوره دست کم 2 ماهه بی حرکتی یا حرکت جزئی از طرف شرکا و متحدین آمریکا میشیم. یک خلأ ناشی از انتظار برای انتقال قدرت در آمریکا وجود داره. روسا رو این قضیه تشجیح میکنه که عملیات خودشون رو در جهت حمایت از متحد خودشون یعنی سوریه اضافه بکنن و از طرف دیگر ایران هم به صورت سایه به دنبال این عملیات به منطقه کشیده میشه. کسی نمیدونه که نتایج این خلأ قدرت در این مدت کوتاه چه خواهد بود، اگرچه نتایج نمیتونه خیلی گسترده باشه. روسا ترجیح میدن که وضعیت رو به نوعی بتونن مثل عملیات تخلیه موسل بتونن حلب رو هم تخلیه بکنن از مخالفین بشار اسد، ولی من مطمئن نیستم که به اندازه کافی بشه تا اون حد پیشروی بکنن، ولی منتظر هستن که ببینن که بعد با انتقال قدرت اوضاع چجور بر میگرد.
خب پس به این ترتیب پیشبینی شما اینه که تا قبل از شروع رسمی ریاست جمهوری دونالد ترامپ منتظر رویداد یا تغییر استراتژی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه نباید باشیم؟
دست کم در قبال یعنی سیاست خارجی آمریکا در قبال سوریه در این مدت 2 ماه همراه با یک مقدار کجدار و مریض خواهد بود. هم اکنون روسا منتظر هستن که این انتقال صورت بگیره، به دلیل اینکه اونها فکر میکنن که با آمدن دونالد ترامپ سیاست اونها در سوریه مورد حمایت بیشتری قرار خواهد گرفت.
ممنونم از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا.
خواهش میکنم.
و ببینیم وضعیت آب و هوا در نخستین روز این هفته چطوره. امروز با نفوذ توده هوای سرد بر روی کشور تا روزهای پایانی هفته دمای بیشتر مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی به شدت کاهش پیدا می‌کنه. امروز در گیلان و غرب مازندران هم به شدت باران می‌باره و بنابراین پیش بینی میشه که معابر دچار آب گرفتگی بشن و سطح آب رودخانه‌ها هم بالا بیاد. دریای خزر هم مواجه. امروز اردبیل با کمینه دمای 3 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 29 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین شهر کشور. آسمان تهران نیمه ابری همراه با وزش باده که به تدریج ابری میشه. پیشینه دمای تهران امروز 16 درجه سانتیگراد و کمینه دمای اون 10 درجه سانتیگراده.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
مروری بر سرخط چند خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گزینه‌های خود را برای 3 پست مهم ریاست سازمان اطلاعات مرکزی، دادستان کل و مشاور امنیت ملی را معرفی کرد. با ادامه حملات شدید ارتش سوریه علیه شرق حلب برای 4 روز پیاپی یک مقام سازمان ملل اعلام کرد آذوقه ساکنان این شهر رو به اتمام است. عفو بین‌الملل نسبت به سلامت جسمی و روحی نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی که به 5 زندان محکوم شده به شدت ابراز نگرانی کرد. نشست سران 21 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه اپک از امروز در پایتخت پرو آغاز به کار می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سفر رسمی خود به اروپا دیروز در برلین با رهبران چند کشور اروپایی گفتگو کرد. به گزارش رویترز اعضای اوپک با افزایش رقم قبلی به ایران پیشنهاد کردند سقف تولید روزانه خود را زیر 4 بشکه نفت نگه دارد. سازمان بهداشت جهانی با اعلام پایان وضعیت اضطراری در برابر ویروس زیکا اعلام کرد به مبارزه علیه این ویروس با برنامه قوی ادامه می دهد.
مروری داریم بر روزنامه‌های چاپ امروز صبح همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا. آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران از افزایش مشتریان نفت ایران خبر داده. چه آمارهایی داده این روزنامه؟
روزنامه ایران که روزنامه است نزدیک به دولت، امروز در تیتر یک خودش نوشته که بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت، صادرات نفت ایران در ماه‌های مهر و آبان ماه به کشورهای آسیایی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 92% بیشتر شده. همچنین به نوشته این روزنامه ایران با صادرات روزانه بیش از 200,000 بشکه نفت بزرگترین صادرکننده نفت در حال حاضر به فرانسه است، از میان کشورهایی که نفت صادر میکنن به فرانسه. و همچنین اینطوری که این روزنامه تاکید کرده این هست که ایران 789,000 بشکه هم در روز نفت به هند صادر میکنه که به این ترتیب از عربستان سعودی دیگر صادرکننده نفت به کشور هند ایران پیشی گرفته. تاکید کرده این روزنامه با انتشار جدولی که آمارهای وزارت نفت نشون میده که در پسا تحریم مشتریان نفت ایران بسیار بیشتر شدند.
خب روزنامه آرمان هم گزارش داده که روحانیان بلندپایه جناح اصولگرا دور تازه‌ای از انتقادهای خودشون علیه دولت و اصلاح طلبان را آغاز کردن. این روحانیان اصولگرا چی میگن؟ حرفشون چیه؟
اونطوری که روزنامه آلمان نوشته، یکی از اصلی ترین روحانیان بلندپایه در جناح اصولگرا که طی چند روز اخیر بار دیگر دور تازه‌ای از انتقادات علیه دولت آقای روحانی به ویژه دیپلماسی در دولت 11 رو آغاز کرده، آقای محمد یزدی هست، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، که به نوشته این روزنامه ایشون گفته که برخی هنوز تحریم میکنند در حالی که باید به ضعف مدیریت خودشون پی ببرند و برای اینکه این ضعف برجسته نشه مدام تقصیر رو به گردن تحریم ها میندازن. علاوه بر این روزنامه آلمان نوشته که ایشون در دیدار با فرمانده بسیج آقای نقدی هم گفته که بسیج باید عملا به دهن کجندیشان بزنه. نکته دیگری هم که ایشون اشاره کرده این هست که برخی از مسئولان رو متهم کرده به اینکه تفکرات غربی دارن و حتی مایل هستن جوانان ایرانی هم غربی بشن. دیگر روحانی هم که به نوشته این روزنامه انتقاد کرده از اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی، آقای مصباح یزدی هست که گفته برخی میگویند احکام اسلام پایمال شود تا ریاست داشته باشند.
یه نگاه سریعی هم بندازیم به روزنامه خراسان. یک خبر خیلی ناراحت کننده ایران پوشش داده که ماجرای سیلی یک مأمور شهرداری به زن دستفروشی در شهر فومنه. این برخورد مأمور شهرداری چه واکنشی رو در پی داشته؟
روزنامه خراسان نوشته که انتشار این فیلم این برخورد سبب جریحه دار شدن افکار عمومی شده، چه در شهرستان فومن استان ایران و چه در سایر نقاط ایران. مقام های مختلف محلی از جمله امام جمعه و رئیس شورای شهر این کار رو بهش اعتراض کردن، انتقاد کردن و حتی رئیس شورای شهر فومن هم عذرخواهی کرده از شهروندان. اما شهردار فومن تاکید کرده که جمع‌آوری سد معبر از ماموریت های شهرداری هست و به طور ضمنی از این کار دفاع کرده. در این حال گفته ما با خشونت موافق نیستیم و این کارگر رو اخراج خواهیم کرد.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا که همراه ما بودیم.
متشکرم.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهوری آمریکا و رهبران اروپایی روز جمعه از ایران و روسیه خواستند که حملات به مناطق تحت کنترل مخالفان بشار اسد در شهر حلب سوریه را به سرعت متوقف کنند. تعدادی از کاربران رادیو فردا روی وبسایت رادیو نظرهای خودشون رو در این باره نوشتن که برای شما اونها رو میخونیم. فردی با نام کاربری محمد نوشته واقعیت اینه که دیگه روس‌ها از آمریکا هراسی ندارن و کشورهایی مثل ایران رو هم با خود همراه کردند. اگه آمریکا و متحدانش فشار زیادی به روسیه نیارن، پیشروی جسورانه روس‌ها تمام کشورهای خاورمیانه و حتی اروپای شرقی رو در بر خواهد گرفت.
اما اجازه بدید من نظر کاربر دیگری رو بخونم برای شنوندگان و بینندگان عزیز. این کاربر که اسم خودشون ننوشته اینطور ابراز نظر کرده: مگر همین جبهت النصره و فتح الشام زیر گروه القاعده نیستند که به آمریکا حمله کردند و 3000 آمریکایی را کشتند، هزاران نفر را زخمی کردند و صدها میلیارد دلار به آمریکا خسارت وارد کردند؟ چطور حالا باراک اوباما از آنها حمایت میکند؟ آیا این پایمال کردن خونان بیگناهان نیست؟
حالا اصلا مشخص نیست که آقای اوباما داره واقعا حمایت میکنه.
این کاربر البته اسم جبهت النصره و فتح الشام رو آورد که اتفاقا دقیقا در این دو مورد مشخص است. جبهت النصره گروهی که منشعب از القاعده بود، بعد از اینکه تحت شدیدترین حملات آمریکا قرار گرفت اسم خودش رو تغییر داد به فتح الشام و گفت ما زیر گروه القاعده نیستیم. با این همه همچنان حملات آمریکا و نیروهای هوایی ائتلاف بین‌المللی علیه این گروه همچنان ادامه داره و فتح الشام استثنایی از بقیه گروه‌هایی هستن که اصطلاحاً بهشون گروه‌های میانه روی مخالفان بشار اسد گفته میشه. به هر حال نظر این کاربر بود.
درسته. یکی دیگه از کاربران هم نوشته شرط می‌بندم سال بعد ترامپ و پوتین در برابر اروپا با هم دست به یکی میشن و ترامپ هم اهل معامله است.
کاربر دیگری که خودش رو کامران معرفی کرده اینطور نظر داده: پیام اوباما و رهبران اروپایی که خواستار توقف حملات ایران و روسیه به شهر حلب شدند تنها جنبه تبلیغاتی دارد و ارزش دیگری ندارد.
بله، این البته نظر کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوما دیدگاه رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
محبوب در این ترانه ها در هفته گذشته در گزارش بردوی افشین.
سر و صدا ترین اثر منتشر شده هفته مطمئنن متعلق به گروه متالیکا، از بزرگان تاریخ موسیقی راک و از برجسته ترین های سبک هوی متال، گروهی که البته در ایران هم بسیار محبوبه. این گروه آمریکایی در 35 سال فعالیتش 10 آلبومش رو منتشر کرده که این اولین اثر گروه پس از 8 محسوب میشه. هیچ وقت بین تاریخ انتشار آثار گروه متالیکا اینقدر فاصله وجود نداشته. این آلبومی است به اسم Hardwired to Self-Destruct، ذهن تربیت شده برای تخریب خود. این اثر است متشکل از 2 و به درازای 77 و گروه برای همه قطعات این اثر ویدیو منتشر کرده، از جمله برای آهنگ Halo on Fire که آخرین قطعه است از حلقه اول. کلیف ریچارد از چهره‌های نمادین تاریخ موسیقی پاپ و کمتر کسی تونسته بیشتر از او به موفقیت‌های تجاری و هنری برسه. آقای ریچارد آلبومی تازه رو منتشر کرده که میشه یک جورایی اون رو 101 مجموعه بلند استودیویی او به حساب آورد. کلیف ریچارد خواننده یکی از انتهای دهه 50 میلادی نامش مطرحه و هیچگاه هم طی این 6 فعالیتش کم کار نبوده. این مرد 76 ساله انگلیسی از پیشگامان موسیقی راک اند رول در بریتانیا است و در این کشور تنها گروه بیتلز و الویس پرسلی از او آثار بیشتری رو به فروش رسوندن. آلبوم تازه او مجموعه است متشکل از بازسازی آثار قدیمی و ماندگار موسیقی راک اند رول، از جمله آهنگی به اسم وال اوور بیتهوون که جاودانه است متعلق به چاک بری اسطوره‌ای، اثری از میانه های دهه 50 میلادی. شنبه پیش در پاریس، ستینگ، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه بریتانیایی، در یک اجرای به یاد موندنی تالار موسیقی باتاکلان رو بازگشایی کرد. اون هم درست در اولین سالگرد حمله‌های تروریستی پایتخت فرانسه. باتاکلان در اون شب واقعه صحنه خونبارترین حمله‌های تروریستی بود و 89 نفر حاضر در این مکان کشته شدند. یک روز پیش از بازگشایی باتاکلان و اجرای زنده به یاد جانباخته‌های این حادثه، ستینگ جدیدترین آلبوم استودیوییش را منتشر کرده بود. اولین مجموعه موسیقیش در فضای سبک راک پس از 13 و در کل 12 آلبوم این خواننده، آهنگساز و نوازنده 65 ساله انگلیسی. نام آلبوم تازه ستینگ اشاره داره به تقاطع خیابان 57 و 9، تقاطعی در منطقه منهتن نیویورک که ستینگ هر روز در 3 متوالی برای ضبط این آلبوم از اون گذر میکرد. در این آلبوم آثاری وجود داره که ستینگ در ترانه‌هاش به بحران‌هایی چون جنگ در خاورمیانه، مهاجرت اجباری و تغییرات آب و هوای اقلیمی اشاره می‌کنه و همچنین مرگ ستارگان بزرگ موسیقی در سال 2016 میلادی، کسانی چون دیوید بوی و پرینس. اما آهنگ آغازین این آلبوم عاشقانه است که نامش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: نمیتونم به تو فکر نکنم.
سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. من نازافرین میرزا خلیلی در اینجا از شما خداحافظی میکنم. میتونید بعد از پایان برنامه امروزمون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com هم ببینید.
ضمن سپاس از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر، تا این لحظه از شما دعوت میکنم تا ثانیه های دیگر همراه من حسن جعفری بمونید تا با آخرین خبرها با شما همراه باشم.